عبدالله
صبح یکشنبه 19 اردیبهشت خبر شهادت ایشان را از طرف سپاه برای خانواده آوردند و پس از 2 هفته پیکر مطهرش بازگشت. مراسم تدفین این شهید بزرگوار 1 خرداد ماه با استقبال عظیم و گسترده مردم برگزار شد و در زادگاهش به خاک سپرده شد.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
به خط و پر بزن تو آسمون،
آسمون منتظر پروازه.
شبکه جوان همراه شما. شبکه یه رادیو جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم. بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم در پی توشه خوش
و یک لیوان چای داغ.
آخی چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو.
کافه رادیو.
همیشه قبل از اینکه مستقیما حرف بزنم غیر مستقیم اقدام میکردم. بچه که بودم همیزیم پاکونشو به من نمیداد و رو میکردم به پشت سریم و میگفتم فلانی پاکونتو بده. همیزیم خجالت میکشید و خودش پاکونشو به من میداد. بزرگتر که شدم هر کجا که دلم مهربانی خواست خودم مهربانی کردم. هر کجا که دلم خواست کسی حواسش به من باشه خودم حواسم به کسی بود. هر کجا که دلم خواست کسی دلتنگم بشه خودم دلتنگ کسی شدم و هر کجا که دلم دوست داشتم خواست کسی رو دوست داشتم. حواسمون به کنش آدم ها باشه. شاید آدمی که تماس میگیره که فلانی دلم برات تنگ شد و نگرانت بودم که فلانی خوبی کسیه که دلش لک زده برای این که نگرانش باشه. کسیه که حال خودش خوب نیست. کسیه که دلش واکنش‌های دلخواه و درست میخواد. هوای آدم‌های خوب زندگیمونو داشته باشی.
میدونم که هستی کنارم همیشه اگه جنگ شه اگه تنده میشه دنیا رفیق محالت تو باشی آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه. خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه شونه بشونه. از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی
مثل کو باشه اگه سیل مو هم بیاد پیشه هم مثل کشتی. از اینجور رفیقا رفیقای لوتی رفیقای با عشق و مشتی مثل کو باشه اگه سیل مو هم بیاد پیشه هم مثل کشتی.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. این طبیعیه که وقتی توی هنر یا حرفه خاص تبحر داری و تمام تمرکز و توانت رو روی یه بخش مهم از وجودت گذاشتی توی بخشای دیگه و شگفت‌های دیگه مهارت کافی رو نداشته باشی. میدونی هیچ وقت خودتو بابت نابلدی های خودت توی موضوعاتی که با اونها یه مقداری بیگانه هستی سرزنش نکن. از خودت بابت اینکه ناخدای لایق جهان خودت هستی همیشه قدردانی کن و نخواه که ناخدای جهان دیگران باشی و نخواه که همه رو راضی نگه داری و از شاخه امن و محکم خودت به هزار شاخه سست و ناشنای دیگه بپری. خودت قدر خودتو بیشتر بده. واقعا به خودت حق بده که توی تمام زمینه ها کامل نباشی. انتظار نداشته باش که همه چیزو بلد باشی در حالی که تو اونقدرها توان و جان و زمان نداشتی که بری سراغ یاد گرفتن همه چیز توی دنیا. هر کسی با توجه به توان و ظرفیت‌های وجودی رسالتی خودش توی این دنیا داری یک کاری را انجام میده و هیچ وقت خودت رو با دیگران مقایسه نکن. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو، و سیروس رجبی هم به شما سلام ویژه داره. خیلی خوشحالم که امروز میتونم همراه شما باشم بر سر میزهای مختلف در کافه رادیو شبکه رادیوی جوان.
وقتی میای این ورا لبخانشی ها جواد عجیب و واقعیه، یه کافه روی انباها، صدای شور و شوقه، این صدای جوان هاست، گوش بکنی میبین خیلی خبر ها اینجا هاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم من و تو، رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
اما بریم سراغ خانم لعیا حسن علیزاده که برای این بخش از کافه رادیو ما رو آشنا می‌کنن با یکی از مشاهیر ایران زمین، میز نام آشنا.
اولین فردی هست که مسائل حقوقی نفت رو وارد متون درسی دانشگاه کرد.
به صورت رسمی مشاغلی کاملا متفاوت از فعالیت‌های پژوهشی و ادبیش داشت، از جمله وکیل پایه‌ای که دادگستری، مشاور عالی مدیران شرکت ملی نفت ایران و معاونت اجرایی سازمان اوپک در ژنو.
بهاره حاصلیان هستم. تاریخ یه مفهوم انتزاییه و دو معنا رو میشه براش در نظر گرفت. یا به معنی ناظر به رخدادهای گذشته است یا به معنی پژوهش و بررسی رویدادها. در رابطه با معنی اول، یعنی ناظر به رخدادهای گذشته، در حد خودم بله، آشنایی خوبی با تاریخ دارم، اما به معنای پژوهش و بررسی نه، زیاد نمیدونم.
من علی وسفتی هستم. آشنایی من با تاریخ در حد کتاب‌های تاریخ یا خب فیلم‌های تاریخیه.
در سال 1302 به دنیا اومد.
تحصیلاتش رو در مدارس تدین و اتحاد نو تبریز شروع کرد.
در سال 19 بعد از دریافت دیپلم متوسطه به تهران میره تا تو رشته ادبی ادامه تحصیل بده.
در سال 29 توی شرکت نفت آبادان مشغول به کار میشه و در سال 32 به عنوان سردبیر روزنامه شرکت نفت کار میکنه.
توی همون سالها یعنی اوایل دهه 30 ترجمه سفرنامه ابن بطوطه رو شروع میکنه که سال 36 هم میتونه این اثر زیبا رو منتشر کنه.
متن کتاب ابن بطوطه با قدرت قلم زیبا و شیوایی در ترجمه باعث شد تا اسمش سر زبونها بیفته و از کتاب به خوبی استقبال بشه.
این که در کدوم بخش از تاریخ دوست داشته باشم زندگی کنم واقعیتش اینه که هیچ کدوم، چون به نظرم هر انسانی در کاملترین و بهترین وضعیت خودش پا به این هستی میذاره و اینکه دلمون بخواد مثلا در فلان دوره تاریخی زندگی کرده باشیم به نظر من به دور از حکمت خداونده.
راستشو بخواین دوست ندارم برم توی یه دوره خاصی از تاریخمونو بخوام توی اون دوره زندگی بکنم، ولی خب دوست دارم بخشایی از تاریخ کشورمون رو بدونم.
فقط نه برای من، هر انسانی ممکنه روزی تاریخ ساز بشه به شرط اینکه اون رسالت یا وظیفه‌ای که بر عهده داره و به خاطر همون هم به دنیا اومده رو به انجام برسونه.
بعید میدونم من بخوام تاریخ ساز بشم، ولی خب اگر این اتفاق بیفته دوست دارم در راه کشورم باشه و همه به نیکی ازم یاد بکنم.
قلمش در کتاب ابن بطوطه نظر نویسندگان و منتقدانی مثل محمد علی جمالزاده رو به خودش جلب کرد.
بعدها در رشته حقوق خصوصی توی دانشگاه تهران ادامه تحصیل میده.
سال 38 برای آشنایی بیشتر در مورد حقوق بین الملل به انگلستان میره و در دانشگاه کمبریج زیر نظر پروفسور جنینگز و پروفسور شاردزنبرگ به مطالعاتش ادامه میده.
اواخر دهه 30 با ایران شناسایی مثل لاکهارت و آرتور آربری آشنا میشه و روی نسخه های خطی موزه بریتانیا تحقیق میکنه.
کتاب تاریخ جهان از نشر ققنوس رو معرفی میکنم چون نثرش بسیار ساده است.
کتاب تاریخ ایران نوشته آقای اقبال تقریبا یک کتاب کامل از تاریخ کشورمونه و اونایی که حالا حوصله تفصیل و تاریخ رو ندارن میتونن از خوندن این کتاب و تاریخ کشورمون لذت ببرن.
از جمله کتاب‌هاش میشه به خواب آشفته نفت و مقالات شمس تبریزی اشاره کرد که هر دو در زمان نشر برنده جایزه کتاب سال شدند.
مورخ و حقوقدان ایرانی محمد علی موحد.
رسیدیم به حمیدرضا افرشته عزیز از جوانان علاقمند و میتونم بگم متخصص دیگه در امر هوش مصنوعی که تحقیق زیادی کرده، پژوهش زیادی کرده و خب به هر حال هوش مصنوعی از اون رشته‌هایی که به ظاهر بخشی از رایانه هستش اما در درون خودش یه تنگاتنگی با سایر علوم داره. به علوم مهندسی میتونم اشاره کنم، علوم رایانه، به زیست‌شناسی، علوم شناختی، پزشکی، فیزیولوژی، عصب‌شناسی، روانشناسی، علوم اجتماعی. پس یک رشته‌ای هستش که کسی که میخواد ورود پیدا کنه باید یه شناختی نسبت به این سایر علوم داشته باشه که بتونه کارای ماندگاری انجام بده. حمیدرضا افرشته، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
سلام، عرض ادب خدمت شما و عزیزان شنونده و همکاران محترم در شبکه فاخر و دوست داشتنی جوان که من افتخار میکنم. شما گفته جوان، به خودم بالیدم و افتخار میکنم که در شبکه جوان مهمان یک جوان کاربلد متخصص در حوزه اجرا و از اون فراتر در حوزه فرهنگ و ادب این کشور.
لطف و مهر همیشگی تو. خب باز هم امروز در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم. بخش های مختلف رو داریم بررسی میکنیم که هر کدومشون به خاطر تازگی جذابیت خاصی داره برای جوانان. توی در واقع حوزه های عمومی چقدر هوش مصنوعی تونسته ورود پیدا کنه و چه دستاوردی میتونه برای ما داشته باشه؟ حمیدرضا
آقای کنگلوی عزیز جانب. یکی از کارکردها و کاربردهای هوش مصنوعی تشخیص الگوها و روندها بود بر اساس دیتاهای بزرگ، داده‌های بزرگ یا اصطلاح بیگ دیتا رو ما براش به کار بردیم. بذارید یک مثال بزنم. من خودم در دوران کرونا 3 بار سی تی اسکن ریه دادم. و اگر بخوایم جمع بزنیم چندین میلیون سی تی اسکن، ام آر آی، این همه تصاویر پزشکی
دنیا ثبت شد و انجام شد.
بله در دنیا ها و حتی میتونیم رقم های میلیونی برای کشور خودمون هم بگیم دیگه. این داده ها کجا الان وجود داره؟ در آزمایشگاه شماره فلان در بیمارستان مثلا فلان شهر. این داده های بزرگ وقتی که تحویل این سامانه های کامپیوتری بشه چه اتفاقی میفته؟ این سامانه های رایانه ای اگر آموزش ببینند بله. یعنی ما بیایم همون مراحلی که تو جلسات اولیه گفتیم، یعنی بیایم عکس ها رو بهش بیایم عرضه کنیم، بعد اون بیاد تشخیص بده، بعد که تشخیص داد ما بیایم برچسب گذاری بکنیم. به عنوان مثال اگر سی تی اسکن مغز هست بیایم بگیم اگر توموری باشه این علائم رو داره، اگر فرد دچار بیماری خاصی باشه، نقص خاصی باشه، همه رو بیایم آموزشش بدیم. و کافیه که روی این داده های بسیار بزرگ که میشه داده های مربوط فقط بنده من سی تی اسکن مثال میزنم
بله.
کلی از این داده های پزشکی
وجود داره
و روی این بیاد برای ما روندها رو پیش بینی بکنه، اصلاحاتی که باید روی غذا ما ایجاد بکنیم، بحث پیشگیری، بحث بهداشت، یعنی سیستم بهداشت و درمان کشور رو ما با این داده های فراوانی که داریم میتونیم کلن یک بروزرسانی بکنیم. یه پژوهشی اتفاق افتاد و یک کار پیمایشی وزارت بهداشت انجام داد. اگر اشتباه نکنم احتمالا همین عدد درسته، ما 6.5 میلیون نفر ایرانی داشتیم که این عزیزان دچار فشار خون بالا ولی در حالت خاموش یا سایلنس به اسم
یعنی نمیدونستن خودشون
بله. یعنی هنوز اونقدر علائم بالینی زیاد نشده بودش که متوجه بشن و روند درمان رو شروع بکنن. خب تو همه جای دنیا هم هست آمارهای شبیه به این که برخی از بیماری ها افراد نسبت بهش اطلاع ندارند، وقتی متوجه میشن که علائم خیلی شدید شده باشه اون وقت دیگه درمان شاید در برخی از بیماری ها مثل سرطان دیگه جواب نده یا درمان ها پرهزینه پر دردسر زمان بر بشه. ما با هوش مصنوعی میتونیم کمک بکنیم به افراد که با همون علائم کوچیک، با اون 1-2 تا عارضه ای که هنوز خیلی جدی نشده و اگر مثلا 5-6 تا بشه ما میریم به یک پزشکی مراجعه بکنیم، قبل از مراجعه میاد و برای ما این کار قربارگلی رو انجام بده و به ما کمک بکنه که نسبت به بیماری هامون شناخت داشته باشیم. همین داستانی که برای فشار خون گفتم برای دیابت وجود داره، برای برخی از سرطان ها وجود داره، اینم مخصوص به ما نیست، همه جای دنیا هستش. خب اینجا هوش مصنوعی میتونه تو بخش درمان کمک بکنه. یکی از حوزه هایی که خیلی بحثش جدی هست بحث عدالت آموزشی. یکی از اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه ملی اومدن گفتن برخی از استانهای کمتر برخوردار کشور در رتبه های برتر کنکور سهم خیلی پایین یا ناچیزی داشته.
بله.
خب ما نمیگیم که هوش مصنوعی بیاد جای معلم ها، با هم توی این چند جلسه که صحبت داشتیم گفتیم قرار
جای مشاغل رو نمیخواد بگیره،
ظرفیت های جایی دیگه رو
نمیخواد.
بله. بله. برخی از مشاغل رو اتفاقا قرار کارشون رو سبک بکنه که به اون کار اصلیه بپردازن. یعنی معلم همه کار رو بر عهده نگیره، اون کار پژوهشی، اون کار پرورشی، اون کاری که اصلا هدف انبیا بوده دیگه، معلمی شغل انبیاست، اون کار رو بدیم معلم انجام بده، برخی از این کارها رو بله. بیاد هوش مصنوعی انجام بده. بعد اون وقت ببینید ما با این ضریب نفوذ اینترنتی که تو کل کشور داریم، یعنی الان دیگه تقریبا توی کوچکترین روستاها، دورترین مناطق، من رفته بودم جازموریان بله. آخرین نقطه‌ای که ما از یک نقطه‌ای که وارد شده بودیم، از رودبار وارد شده بودیم، زهکلوت آخرین نقطه‌ای بود که حالا مثلا مردم ساکن بودن دیگه، بعدش دیگه این جازموریان عظیم که یک نعمت بزرگ خداوند به این سرزمین هست شروع میشد. تا خود زهکلوت اینترنت بود. بعدش دیگه حالا اتفاقاتی افتاد، ما رفته بودیم تو یک کار پژوهشی داشتیم انجام میدادیم، ولی یعنی تا آخرین نقطه‌ای که مردم عزیزمون ساکن هستن اینترنت بود. حالا به پهنای بان سرعت ایناش کاری نداره. پس یعنی با این ذریب نفوذ اینترنت ما میتونیم بخشی از کار سیستم آموزش، سامانه آموزشیمون رو بندازیم گردن چی؟ گردن هوش مصنوعی.
بله.
این کمک بکنه به عدالت آموزشی برای ما.
تو جنبه های عمومی همینطور افرشته داره اشاره میکنه به کارکردها و کمک هایی که میتونه هوش مصنوعی برای ما داشته باشه و باید عقب نیفتیم از این شتابی که هوش مصنوعی در دنیا ایجاد کرده. خب حمید رضا، یه ترانه زیبا میخوام تقدیم کنم به تو، بشنو و گوش کن و حسابی لذت ببر.
ممنونم ازت.
صدای سینا پارسیان، بشنوید، امیدوارم که دوستش داشته باشید.
دوستم داری، حق با تو بود آره، اما تو تعریفت از عاشقی با من زیادی فرق داره. پهلوی من با عشق دنیا رو میگشتی، غرقت شدم یک عمر تا تو بارونی پهلو گرفت کشتی. تو شاید بری حالم بهتر بشم، تنها ترم با تو، خیلی دوست دارم، شاید بیاندازه میری، ولی هر وقت برگردین خونه درش برود بازه.